13 دقیقه شنونده برنامه بربال سخن بودید، تقدیم حضورتون شد. سه شنبه ها و روز رفتن به مسجد مقدس جمکران و راز و نیاز و دلدادگی هست. خب خیلی از هموطنهای عزیز ما از اقصی نقاط کشور تلاش میکنن در چنین روزی و در چنین دقایق و لحظات و ساعتی خودشون رو برسونن به مسجد مقدس جمکران. حالا هوای خوب و خوشی داره دیگه، یه حالا هوای معنوی خاصی داره، به ویژه اینکه نجواهای با امام زمان هم این حالا هوا رو خیلی شیرین تر میکنه. میخواییم بریم مسجد مقدس جمکران، سری بزنیم اونجا و مسئول محترم مراسمات مسجد آقای محمد پور که همینک باشه خط ارتباطی ما هستن تا باشون گپ و گفتگویی داشته باشه. آقا حضور شما سلام عرض میکنم، اوقات به خیر.
عرض سلام و عدم احترام دارم خدمت شما جناب گلشیری عزیز.
سلامت باشید انشاءالله. درود بر شما، خیلی متشکریم. خب با توجه به این که حالا هم فردا که روز رحلت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه هست و همینطور شهادت آقا امام حسن مجتبی، به دنبال اون شهادت سامن الحجج علی ابن موسی رضی الله علیه السلام روز جمعه، مطمئنا شما برنامه های متنوعی رو پیش بینی کردید. خوشحال میشیم که این اطلاعات رو در اختیار مخاطبینمون قرار بدیم.
بله خواهش میکنم. ما خدمتگزار شما عزیزان هستیم، زائرین، مجاورین و همه عزیزان که انشاءالله میهمان حضرت ولیعهد هستم در این چند روز. ما از امشب پیش برنامه همون انشاءالله آغاز خواهد شد. در این چه شب در خدمت حجت الاسلام مرسوم جناب سید حسین مومنی عزیز هستیم که جا داره از طریق رسانه هم تصفیت از کنم خدمت عزیزمون غم از دست دادن والده عزیزشون،
خدا رحمتشون کنه.
در همینجا من تصفیت به این عزیز بزرگوار میگم. حاج علی آقای مهدوی نژاد به شب رو انشالله برنامه قرائت دعای ترسل امشب، فردا شب روزه و سینه زنی و پس فردا شب دعای کمل و روزه و سینه زنی رو با این عزیز بزرگوار خواهد بود که در این شب در خدمت این دو عزیز بزرگوار خواهیم بود. بلافاصله بعد از اتمام مراسم هم انشالله عزیزانمون میهمان تحفه حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف هستند. در صبح روز شهادت آقا رسول الله و امام حسن علیه السلام و همچنین آقا امام رضا برنامه روزه زیارت عاشورا و انشاءالله بعد از آن هم صفحه صبحانه خواهیم داشت خدمت عزیزان خواهیم بود. ظهر روز شهادت بلافاصله بعد از نماز ظهر و عصر هم در روز اول فردا روز شهادت هم خدمت حاج علی آقای صادقی عزیز خواهیم بود. برنامه روزه و سینه زنی رو و روز آخر ماه که روز شهادت امام رضا علیه السلام میشه برای سید ناصر آبیان انشاءالله برنامه روز سینه زنی رو در خدمتشون خواهیم بود و بلافاصله بعد از اتمام برنامه هم انشاءالله عزیزان میهمان سفره حضرت خواهم بود. برنامه پذیرایی از نهار برای این عزیزان صبح روز جمعه ما در خدمت روز جمعه تا راحت جای نوزه این هسته هم.
آقای محمدی پور یه مقدار صدا، کیفیت صداتون و حالا تلفن همراهتون همراه با نویز شد، میخوام خواهش بکنم یکم جاتون رو عوض بکنید. خب صدای منو دارید؟
بله
بفرمید، خواهش بکنم، بهتر شد.
خواهش بکنم. انشاءالله ما ظهر روز شهادت هم در خدمت جناب ناصر آبیار عزیز خواهیم بود. برنامه روز و سینه زنی که بعد از اتمام مراسم از جان میزمان صفحه از ولی هست در ظهر روز سعادت امام رضا انشاءالله خواهد. خدمت اجدان از کنم صبح روز جمعه حجت الاسلام برای جرای سمدی شاهآبادی برای سخنران این هفته دعای نوزه ما خواهد بود و حاج علی آقای مهدوی نژاد که میهمان این هفته مسجد مقدس جمکران هستن قرائت دعای نوزه رو خواهند داشت. عصر روز جمعه هم پایان بخش برنامه های این هفته ما با قرائت زیارت عالی هستیم و صلوات ضرباب اصفهانی خواهد بود که انشاءالله عزیزان از هفته آینده خواهیم رفت به استقبال برنامه های ایام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و نوح ربیع شاد.
خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه. نکته دیگه ای هم هست که بفرمایید؟
نه خواهش کنم، من خدمت عزیزان فقط عرض میکنم در این چند روزی که عزیزان میهمان خانه ولیعهد حضرت ولیعهد جلال الله تعالی فرجه شریف هستن سه وعده صبحانه نهار شام انشاءالله میهمان تحفه حضرت هستن. اسکان زائرین هم عزیزان برادرمون و هم خواهران محترمه در شبستان امام‌حسن عسکری انشاءالله مهیا هست. انشاءالله سعی میکنیم بتونیم میزبان خوبی برای عزیزان
میزبانان
مجاورین مسجد مقدس.
انشالله انشالله گفته ها و شنیده ها و عمل کرده و مرضی رضای خدای متعال باشه و زائرین و مجاورین هم که توفیق پیدا میکنن اونجا حضور پیدا بکنن رضایت خاطرشون فراهم بشه. درود بر شما آقای محمدپور، برای شما آرزوی موفقیت میکنم، در پناه خدای سبحان باشید. اگر صحبتی ندارید با تون خداحافظی میکنم و التماس دعای خیر.
التماس دعا در نگاهی گلسیری عزیز، خدا نگهدار.
سلامت باشید، در پناه خدا.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم.
خب ما دو برنامه دیگه تقدیم حضورتون میکنم، آقای قاضی و پیام ولایت، و با پخش این دو برنامه در حقیقت بخش اول برنامه های ما به پایان میرسه تا همکاران ما در بخش بعدی با شما دوستان عزیز همراه بشن و اون چی که در فهرست و زمان پخش برنامه ها میاد رو انشاءالله به تناوب تقدیم حضورتون میکنن. خانم موسوی تهیه کننده این بخش بودن، آقای محسن مهابادی صدا بردارمون، آقای روح الله محسنی هماهنگی پخش و من هم مجید گلشیری که در خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرانقدر بودیم. انشاءالله که عمل کرده ما هم مرضی رضای خدای متعال قرار گرفته باشه و شما مخاطبین هم راضی بوده باشید. التماس دعای خیر، بریم به اتفاق شنونده برنامه آقای قاضی باشیم، ما هم به اتفاق شما میشنویم.
قیام کنی.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی.
خانم زهره شمس با تشویق و همکاری دوست چندین و چند سالش مهسا گنجی مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان وام از پدرش قرض کرده تا صرف برپایی تور گردشگری کنه. همه چیز طبق برنامه پیش میره تا اینکه با اعلام ستاد ملی مقابل با کرونا کلیه تورهای گردشگری لغو میشن. بعد از انتشار این خبر مهسا گنجی بخشی از سرمایه اولیه این کارو برمی‌داره و چند ماهی غیب میشه. حالا خانم گنجی در دادگاه حاضره تا به اتهام خیانت در امانت دوستش زهره شمس پاسخ بده.
چون خانم گنجی رفیق 7 ساله منه، یعنی بود سره داستان ایشون اومد گفت تو رو گردشگری را بندازیم. از اونجایی که این خانم سرمایه‌اش رو نداشت اومد این موضوع رو به من گفت، قرار شد بابام به مبلغ 100 میلیون تومان این پولو به عنوان وام به ما قرض بده. ما یه حساب مشترک باز کردیم، این پولو گذاشتیم تو اون حساب. بعد فهمیدم یه شب این خانم 80 میلیونش رو برداشته در رفته. شما باشی شوکه نمیشی؟
زهره برای چی داری قضاوت میکنی؟
قضاوت نمیکنم.
داری قضاوت میکنی؟ تو اصلا داستان نمیدونی. تو قبلش میومدی با من حرف میزدی.
یک ساله دارم این پله ها رو بالا پایین میرم تا بتونم این خانم رو گیر بندازم. آبروم پشت پدرم رفته. ساکت شو، خودت میدونی چیکار کردی. واسه من عده مظلوم ها رو در نیار. یک سال دارم این پله ها رو بالا پایین میرم تا بتونم این خانم رو گیر بندازم. آبروم جلو پدرم رفته. دیگه من حتی به سایه خودم هم اعتماد ندارم.
خیلی خوب، شما بابت خیانت در امانت الان شکایت دارید؟
بله.
بسیار خوب،
من میتونم صحبت کنم؟
حتما.
کل ماجرا از این قرار بود که من دوره گردشگریمو تازه تموم کردم. خب میخواستم یه کار جدید شروع کنم. رفتم شهرهای جنوبی کشور رو گشتم، یه طرح اولیه اومد تو ذهنم. تا برگشتم گفتم با زهره در میون بذارم.
طرح اولیه‌تون چی بود؟
طرح اولیه‌م یه تور گردشگری بود، ولی من سرمایه‌شو نداشتم. چون سرمایه‌شو نداشتم خواستم که زهره با من شریک شه.
خیلی خوب، قرار شد با هم یه همکاری داشته باشین. بله. مسئولیت این همکاری هم به عهده شما بوده، درسته؟
بله، هرشیشون سرمایه بذارن، همه کارو با من باشن.
خدا پدرتونو بیامرزه. بعد رفتیم به اتفاق هم یه حساب مشترک باز کردیم.
بله.
حق برداشت منفردن بوده یا مشترکن؟
مال جفتمون بوده.
یعنی چی؟
یعنی اینکه هر کدوم به تنهایی حق برداشت داشتین یا اینکه حتما باید در حضور هم برداشت
می‌کردین؟ بله، متأسفانه من رو حساب اعتمادی که به این خانم داشتم به بانک اعلام شده بود که جفتمون جداگانه میتونیم از حساب.
خیلی خوب خانم شمس، مگه شما به ایشون اجازه ندادی که با این پول کار بکنه؟
بله بهشون اجازه دادم، ولی خودش میدونه این نیاز داشته من بوده.
خب بعد حتما نیاز داشته که این پول از توی حساب برداره.
چه آقا قاضی داره دروغ میگه؟ شما ازش بپرسین این پولو چیکار کرده.
آقای قاضی من این پولو طبق این سری اختیاراتی که داشتم از حساب برداشت کردم. من این پولو برداشت کردم به خاطر اینکه من چه میدونستم ظهر کرونا میاد میزنه همه کاسه کوزه ها رو به هم میریزه. تو همه چی میندازی گردن من؟
الان چرا
منو میکشونی تو دادگاه؟
خانم گنجی الان چه ربطی به کرونا داره؟
آقای قاضی ربط داره. ما اولین پروازمون 12 اسفند بود
خوب.
که به خاطر کرونا کنسل شد.
خب
تمام پول مسافرها رو من باید برمیگردوندم به حسابشون.
خب ازشون گرفتی باید بهشون برگردوندی؟
آقای قاضی برگردوندم تمام بلیط و هتل اینا رو من باید برمیگردوندم. هنوز پولو برنگردوندم.
آقای قاضی داره دروغ میگه. اجازه بدید من واضحش رو براتون توضیح بدم.
بفرمایید شما.
این 3 ماه این خانم گنجی 3 ماه جواب تلفن منو نمیداد. به خاطر همین جواب ندادنش من پاشدم رفتم جزیره. رفتم اونجا تک تک شرکتایی که ما باشون قرارداد بسته بودیم. الان این خانم داره میگه من پول بلیط هواپیما و هتل و تمام گشت شهری که برای مسافر گذاشته بودیم و بهشون برگردم از جیب خودم. در صورتی که پول پرواز پول هواپیما رو، پول هتل ها رو آره برگردوندن، اینا رو به مسافرها برگردونده بود. ولی من وقتی رفتم اونجا متوجه شدم تمام قراردادایی که ما با شرکت ها بستیم فقط 1%شو به عنوان جریمه کنسلی ازش کم کردن، پولو برگردوندن. منتها این خانم برداشته به جای اینکه شماره حساب مشترکمونو بده برای اینکه اون پولا رو برگردونن، شماره حساب شخصی داده. مگه تو با شرکت آریا واسه قواسی قرارداد نبسته بودی؟ مگه قرارداد نبسته بودی؟ من رفتم اونجا بهم فاکتورشو نشون دادن، گفتن واسه زدن به حساب. برای چی حساب مشترکمونو ندادی؟ برای چی حساب شخصی دادی؟ مگه تو این کارو نکردی؟ آقا قاضی فاکتور تمام اونا، همه اون گشت شهری ها واسه جنگ شادی، واسه قواسی، نمیدونم واسه رستوران ها، پارکابی، همش اینجا هستش. همه این رسیدایی که برگشتن برشن دادن به حساب این هم
شمس.
هستش. الان من بهتون نشون میدم. حتی ببینین رسید مبلغی که برای این خانم زدن هم موجوده.
برای آشنایی با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری،
برنامه آقای قاضی رو از رادیو معارف بشنوید.
خان گنجی،
بله.
این شماره حساب 208,014,310 مربوط به شماست؟
بله.
مشترکه؟
نه.
آه. حساب شخصیتونه، درسته؟
بله.
الان رسید واریزی ها همه هست دیگه، پولا برگشته به حسابتون.
درست.
جمع زدین مبالغو؟
بله.
چقدر بوده؟
جمعش هستش اونجا.
چقدر بوده؟
مبلغ 80 تومن. البته 1%ش که کم شده برای اون کنسلی ها هم هستش اونجا.
خب چیکار کنیم خانم گنجی؟
جواب بده دیگه. چرا لال شدی؟ برای چه حساب مشترکو ندادی؟ برای چه حساب شخصی تو دادی؟
آقای قاضی یه جو قرض.
قرض بود؟ از پول من؟ از پول من تو حساب به عنوان قرض برداشتی بدون اینکه به من بگی؟
برمیگردونم به حساب. برمیگردم.
برای چی قرض گرفته بودین پولو؟
مشکل خانوادگی داشت.
چی بوده مشکل خانوادگیتون؟
نمیتونم.
بابات کارش چیه؟
شرکت لوستر سازی.
شرکت
لوستر سازی داشت.
چرا داشت؟ مگه الان نداره؟
نه، در شکست شد.
الان کجاست؟
آی‌سی‌یو.
مطمئنی؟ میگی خودت یا من بهت بگم؟ من میدونم بابات کجاست.
بابام زندانه. من پولو برداشتم برای اینکه با طلبکارای بابام حرف بزنم، ازشون رضایت بگیرم. چاره دیگه یه نداشتم. بعدش هم میخواستم پولو برگردونم به حساب. همین. بابام هم درست چه برمیگردونم.
باید پول بهش برگردونی.
برمیگردونم دیگه.
کی؟
هر وقت بابام درست شه.
پس فعلا میری زندان.
میرم زندان؟
بله دیگه.
آقای قاضی من اصلا با زهر مشکلی، زهر تو اصلا با من مشکلی داری؟ ما با هم دوتا دوست صمیمیم آقای قاضی. این مشکلی بوده که من داشتم، منم نمیگم پولو بر نمیگردونم، من پولو بر میگردونم به حساب زهره. زهره یقا به من نگاه کن. زهره من تو دوست صمیمی بودیم زهره، با هم نون و نمک خوردیم زهره، یه عمر با هم دیگه بودیم. برای چی این کارو میکنی؟
من نگفتم اصلا.
من که ترسیدم، من اینکه ترسیدم قضاوتم کنی. زهره تو رو خدا من خانواده‌ام میمیرن، تو رو خدا این کارو نکن. اجازه نده منو ببرن زندان. زهره خواهش میکنم من پولو برمیگردونم. وام درست چه برمیگردونم؟
به خودش میدونه من این پولو باید برگردونم به پدرم. خودش میدونه
برمیگردونم. مگه نگفتی وامه؟ مگه نگفتی از بابات وامه؟ وام گرفتی؟ من وامم درست چه برمیگردونم؟
باید مشخص کنه تو چه مدتی برمیگردونه به من این پولو.
3 ماه.
چقدر؟
3 ماه.
قبول میکنی؟
اصلا 4 ماه. ولی برگردونتون مدت.
برمیگردونم. من برمیگردونم.
حال گنجی آدم میخواد چیزی از کسی قرض بگیره، اول باید بهش اطلاع بده. بدون اطلاع که نمیتونه. قرض یعنی با آگاهی طرف مقابل. من الان تو پرونده‌تون گزارش اصلاحی می‌نویسم. ایشون توی این 4 ماه مبلغ رو به شما پرداخت کرد که فبحل مراد، اگر نه همین پرونده رو میتونی ببرین اجرای احکام. بفرمایید.
حجت الاسلام و المسلمین، محسن اکبری، قاضی دادگستری.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم. چند محور در این نمایش رادیویی به نظر میرسه که باید بهش پرداخته بشه. محور اول اینه که عدم نوشتن قراردادها باعث بسیاری از اختلافاته و خیلی از پرونده های دادگستری منشأش عدم انعقاد قرارداد هست. قراردادهای شفاهی کلن منبع و منشأ اختلاف ها هستند. قراردادها بایستی به صورت کتبی نوشته بشه. این نوشتن قرارداد هم احتیاج به تخصص داره. انسان باید از افراد فنی، از وکلا، از اونایی که آگاهی به علم و حقوق دارن استفاده بکنه و راجع به هر موضوعی، ولو این که بخواد با نزدیکان، دوستان، حتی بین اعضای خانواده بخواد مشارکتی رو انجام بده یا یک پروژه‌ای رو انجام بده یا یک کار مشترکی رو انجام بده، حتما قرارداد نوشته بشه. ببینید طولانی ترین آیه شریفه قرآن کریم راجع به این موضوع هست و این نشانه از همون اهمیت نوشتن قرارداد هاست. قرارداد های شفاهی به راحتی و به سادگی قابل اثبات نیستند و همین موضوع باعث می شود که افراد در چند و چون و کیفیت این قرارداد شفاهی و این صحبتی که با هم دیگه کردن دچار مشکل بشن. گاهی هیچ تعمدی هم فیما بین افراد وجود نداره، چون انسان جایز الخطا است. گاهی فراموش میکنه، گاهی یه چیزی از قلم میفته، گاهی بعدن این رو بهش انسان میرسه. موضوع بعدی که باید اشاره بشه بهش توی این نمایش رادیویی بحث حیف و میل کردن امواله. این که انسان بیاد جذب سرمایه بکنه و از اون سرمایه به دلیل عدم تخصصش به دلایل مختلفی نتونه سرمایه مردم رو استفاده بکنه و اون قراردادی که فیما بین خودش و اونها داره عمل بکنه به اونها و منجر بشه که اموال عمومی مردم، سرمایه های مردم حیف و میل پیدا بکنه، خود این موضوع یک عمل مجرمانه است و تا 10 سال حبس داره. متاسفانه ما افرادی رو در ملاقات با زندانیان ملاحظه میکنیم و میبینیم که این افراد آمدن با حسن نیت نسبت به جذب سرمایه در قالب مشارکت، در قالب مضاربه، در قالب‌های مختلف جذب سرمایه کردند و به دلیل عدم تخصص، عدم تبحر و به دلیل اینکه قراردادهای درستی منعقد نکردند، نهایتاً دچار مشکل شدند و از یه طرفی اموال عمومی مردم حیف و میل شده و از طرفی اون سود حاصل نشده. اگر جذب سرمایه با سوء نیت باشد که عناوین مجرمانه سنگین تری هم پیدا می کند، مثل تحصیل مال از طریق نامشروع، مثل بحث کلاهبرداری، که اینها خب جنبه کیفری سنگین تری دارند. به لحاظ حقوقی باید تمامی اون سرمایه هایی که از مردم جذب کردن، اگر قراردادی فیما بین وجود داره طبق قرارداد و اگر قراردادی فیما بین وجود نداره به نرخ روز این رو پرداخت بکنن. معمولا سوال میشه که آیا پولهایی که مثلا یک نفر سال 97 اومده جذب سرمایه کرده، بعدن کاشف و عمل آمده که تخصص در بحث سرمایه نداره و باعث حیف و میل اموال مردم شده، الان مثلا من میخوام سال 1404، 1403 یا سالهای به اصطلاح بعد از سال 97 میخوام اینو استیفا بکنم، چجوری پرداخت میشه؟ جواب این هستش که بایستی اون فرد مجرم و اون فردی که اموال عمومی رو حیف و میل کرده، اموال مردم رو حیف و میل کرده، بیاد و این رو با نرخ روز و با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی پرداخت بکنه. نکته آخر این که بحث گزارش اصلاحی خیلی حائز اهمیته. افرادی که در محاکم حاضر میشن میتونن برای اینکه رضایتشون اونجا در دادگاه منعقد بشه و ضمانت اجرا داشته باشه از قاضی محترم دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه هر کسی رو قضاوت کرد، حتما لازم نیست پشت میز قاضی نشسته باشی. ما هر روز در حال قضاوت کردن، هر روز درباره اطرافیانمون تصمیم میگیریم، تو دلمون محاکمشون میکنیم، میبخشیم یا ازشون نمیگذریم. اما گاهی فراموش میکنیم ما همه چیزو درباره همه کس نمیدونیم. ما قاضی خوبی نیستیم وقتی نمیتونیم با هم نوع خودمون همدل باشیم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
هر استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان.
ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
چگونگی زندگی اجتماعی اسلامی معناش چیست؟ این در قرآن و در نهج البلاغه و در روایات می شود پیدا کرد. در این الگو لیقوم الناس بالقسط وجود دارد، یعنی عدالت. در این الگو اشداء علی الکفار وجود دارد، یعنی مرزبندی با دشمن. در این الگو رحماء بینهم وجود دارد، یعنی مهربانی مؤمنین و مردم با یکدیگر. اینا خطوط اصلی است. هر کدام از اینا رو که ما ازش غفلت کرده باشیم و غفلت بکنیم و زمین بمانه، نقصی در الگوی زیست اسلامی به وجود میاد. در این الگو عزیزان علیه ما انتم هست، یعنی حاکم جامعه رنج مردم را با وجود خود با همه دل خود درک میکند، احساس میکند. قرآن میگه عزیزون علیه ما انتم، شما سختی میکشید، پیغمبر رنج میبرد. این از طرف حاکم نسبت به مردم، از طرف مردم هم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مردم هم همراهی میکنن، اطاعت میکنن، کمک میکنن، دنبال روی میکنن. از این قبیل خطوط روشن برای تبیین زیست اسلامی هزار مورد یا شاید هزاران مورد در قرآن و در نهج البلاغه و در صحیفه سجادیه و در روایات فراوان می شود پیدا کرد و وجود داره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عد
امروز امت اسلامی در همه اقطار اسلامی نگاه جدیدی به شریعت اسلام و آیین اسلام پیدا کردند. بعد از غفلت‌های طولانی، بعد از دور ماندن از زلال حقایق اسلامی در دوران‌های متوالی و قرون متعدد، امروز بشریت چشم گشوده است. دنیای اسلام و امت اسلامی چشم گشوده است به احکام اسلام و معارف اسلام، چون فلسفه های دست ساز بشری ضعف خود را و ناتوانی خود را در صحنه نشان دادند. دنیای اسلام امروز می تواند با تمسک به شریعت اسلامی و معارف اسلامی پیشتاز بشریت به سوی تعالی و کمال باشد. دنیا امروز آماده تحرک امت اسلامی است. پیشرفت‌های علمی بشر که در عمده‌ترین بخش آن اخلاق و معنویت و روح دینی به زاویه رانده شده است، به حاشیه رانده شده است، ولی خود این پیشرفت های علمی و دانش بشری و نگاه نوع انسان به حقایق طبیعی عالم می تواند برای امت اسلامی دستمایه ای برای حرکت باشد.
در سینه صفای ازلی داری تو از نور خدا دل